رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 4 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه امکانی عملیات نظامی در اوکراین را بعید نمی‌داند. وزارت دفاع آمریکا همه گونه رابطه‌ها با وزارت دفاع روسیه را متوقف کرد و فعالیت گروهی فلسطینی حماس در قلمرو مصر ممنوع شد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 4 مارس در یک نشست خبری در ولایت مسکو تغییر حکومت اوکراین را تبادلات غیر کنستیتوسیونی و غصب مسلحانه قدرت نامید. او گفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور قانونی اوکراین باقی میماند، هرچند دیگر آینده سیاسی ندارد. با گفته سرور روسیه، استفاده این نیروی نظامی در اوکراین چون چاره آخرین مطرح است، ولی روسیه قصد اشغال یا غصب قریم را ندارد و هدفش دامن زدن احساسات جدایی خواهی در این منطقه هم نیست. تفصیل درباره این نشست در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 4 مارس بعد ورود به شهر کیف گفت که واشنگتن ارائه قرض آمریکا با مبلغ 1 میلیارد دلار به اوکراین را کفالت می‌دهد. از این پیش پارلمان اوکراین یادداشت تفاهم در مورد ارائه 610 میلیون یورو کمک ماکرواقتصادی اتحادیه اروپا به اوکراین را تصویب کرد. شرکت روسی گازپروم باشد روز سه‌شنبه اعلام داشت که از ماه اپریل انتقال گاز به اوکراین با قیمت امتیازی قد می شود، زیرا کیف تا هنوز قرضهای پیشین خود را برنگردانده است. و باز یک خبر در رابطه با حوادث اوکراین. وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه 4 مارس همه گونه رابطه‌ها با وزارت دفاع روسیه را متوقف کرد. با گفته نماینده پنتاگون جان کیربی، این تصمیم روی همه گونه رابطه‌های نظامی میان دو کشور از جمله مشق‌های مشترک و چند جانبه، تشریف نظامیان دو کشور به بندرها، برگزاری کنفرانس و دیگر نشست‌ها تأثیر خواهد گذاشت. او روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت هرچند همه این رابطه‌ها برای امریکا پرارزشند، واشنگتن بر اثر اعمال مسکو در اوکراین مجبور است آنها را متوقف کند. نماینده پنتاگون همچنین آوازه‌ها در مورد در منطقه پیدا شدن کشتی‌های نظامی آمریکا را رد کرد و تاکید نمود که یگان کشتی نیروهای حربی بحری آمریکا از پایگاه‌ها بیرون نشده است. و از دیگر خبرها، یک دادگاه مصر روز سه‌شنبه 4 مارس فعالیت گروهی فلسطینی حماس را در قلمرو کشور ممنوع و حساب‌های بانکی‌اش را منجمد کرد. حماس نوار غزه را اداره می‌کند. قاهره گروه حماس را در آن عبدار می‌سازد که در خشونت‌ها در مصر با رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی و جنبش اخوان المسلمین همکاری می‌کرد. حکومت مصر ماه دکبر سال گذشته اخوان المسلمین را گروهی تروریستی اعلان کرده بود. سمی ابو زهری نماینده حماس تصمیم حکومت مصر را محکوم نمود. افرادگرایان لباس نظامی در تن روز سه‌شنبه 4 مارس به بناهای حکومت و دادگاه شهری سمره عراق وارد شده چند نفر را گروگان گرفتند. خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع منصبداران و شاهدان حادثه نوشته است که در این حمله دست کم 16 کارمند پلیس و 8 ساکن آسایشته جراحت برداشتند. میان مجروحان معاون رئیس شورای شهر عمر احمد نیز هست. افسر پلیس شهر دافیر احمد گفت که قبل از حمله یک مرتلب خود را در کنار بناهای حکومتی منفجر کرد. افراد مسلح در منطقه جمرود خیبر واقع در شمال و غرب پاکستان با 4 ماشین حمله کردند که برای نیروهای ناتو در افغانستان مال و مواد می بردند. در این حمله که روز سه‌شنبه 4 مارس صورت گرفت، 2 نفر به هلاکت رسیدند. ناتو مال و کوکولا و مواد سوخت برای نظامیانش در افغانستان را اساسا از طریق پاکستان انتقال می دهد. جهانگیر اعظم وزیر یک منصبدار ارشد محلی گفته است که ماشین‌های ناتو از سوی 4 نفر سواری موتورسیکل مورد حمله قرار گرفتند. بعد از تیراندازی حملگران جای حادثه را ترک نمودند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما اسلام آباد انگشت اتهام سوی مسلحان طالبان کردند که از این پیش چندین بار به کاروان‌های ماشین‌های ناتو حمله کرده بودند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اماکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کردند. حکومت کیف قانونی نیست. ولادیمیر پوتین امکان عملیات نظامی در قلمرو در نیم جزیره قریم و شرق اوکراین را بعید نمی‌داند. تهدید از آن سوی آمو. مقامات تاجیکستان از افزایش گروه‌های تندرو بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان سخت نگرانند. و پروه‌ها نیز بیومتری می‌شوند. سپردن سندهای نوی رانندگی از روز چهارشنبه آغاز می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 4 مارس با نیروهای نظامی که در تمرین‌های حربی غیر انتظار در نزدیکی‌های مرز با اوکراین شرکت داشتند امر کرد تا به قرارگاه‌های خود برگردند. رسانه‌های روسی از قول دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور نوشتند که مشق‌های نظامی با موفقیت انجام یافتند. ولادیمیر پوتین هفته گذشته بعد از ناآرام شدن اوضاع در اوکراین و برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام رهبر کشور همسایه خواستار برگزاری تمرین های ارتشی روسیه شد. در این مشق ها تقریبا 150 هزار افسر و سرباز، 900 تانگ و ده ها هواپیما و چرخبال و کشتی های حربی شرکت داشتند. اکنون کارشناسان با سوال پاسخ می جویند که این نیروها تا کی در کازرمه های خود باقی خواهند ماند. زیرمان کرمل همگونه ربط این مشقا به بحران سیاسی در اوکراین همسایه را رد میکرد. ولادیمیر پوتین در نشست خبری ویژه اوید به بحران اوکراین روز سه‌شنبه در مسکو هم بار دیگر تاکید نمود که تمرین های نظامی با حوادث کشور همسایه ربطی نداشتند. او افزود روسیه با دفاع از مؤسسه های نظامیش در نیم جزیره قریم بعد آن شروع نمود که به اصطلاح افراد مصالح جنگجو تلاش نزدیک شوی با این مؤسسه ها را کردند. خب ولادیمیر پوتین در این نشست درباره بحران سیاسی اوکراین، حکومت فعلی این کشور و حوادث نیم جزیره قریم چیا گفته است از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 4 مارس در یک نشست مطبوعاتی در ولایت مسکو که به وضع اوکراین اختصاص یافته بود، تغییر حکومت آن کشور را تبدلات غیر کنستیتوسیونی و غصب مصالحانه قدرت نامید.
Это антиконституционный переворот и вооружённый захват власти.
پوتین گفت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور قانونی اوکراین باقی میماند ولی دیگر آینده سیاسی ندارد. او گفت استفاده نیروی نظامی در اوکراین به حیث چاره آخرین مطرح است، ولی امکان میدهد که برای دفاع از شهروندان روسیه در اوکراین از تمام وسایل امکان پذیر استفاده شود. پوتین گفت روسیه قصد اشغال یا غصب قریم را ندارد و هدفش دامن زدن احساسات جدایی طلبی در این منطقه هم نمی باشد. پوتین گفت شهروندان قریم باید خود سرنوشتشان را معین کنند. او افزود روابط روسیه با اوکراین تا زمان انتخابات جدید به حالت عادیش بر نخواهد گشت، ولی روسیه هر نوع نتیجه را که تحت شرایطی به گفته او ترور به دست می آید اعتراف نخواهد کرد. پوتین در این نشست مطبوعاتی گفت رهبر سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ عملا تمام قدرت را سپرده بود. به گفته پوتین او به انتخابات هم راضی شد، به خروج نیروها از مرکز کیف هم، ولی وقتی به خارکوف رفت چی در کار بود؟ دست زدن به اعمال غیر کنستیتوسیونی. پوتین این کار را اعمال کاملا احمقانه نامید و گفت با این جنوب و شرق اوکراین را لرزانده به نتیجه کاملا برعکس رسیدند. پوتین اعتراف کرد که در اوکراین در عهد یانوکوویچ فساد به اندازه وسعت یافت که ضرورت تغییرات پیش آمده بود. او گفت از این زاویه مردمی را که در میدان جمع شدند میفهمد، ولی شیوه تبدیل قدرت را که آنها انتخاب کردند استقبال نمی کند. به عقیده پوتین در نتیجه تبادلات در اوکراین یک گروه جولیک ها را گروه دیگر جولیک ها ایواز کرد. او از جمله تعیین میلیاردر اندری کلامویسکی به مقام والی دنیپروپتروفسک را به انتخاب کشید و او را پرخدیمیس یا قلاب خواند که به گفته رئیس جمهوری روسیه چند سال پیش به سر میلیاردر روس رمان ابراموویچ کلاه گذاشته است. ولادیمیر پوتین گفت پارلمان اوکراین هنوز مشروعیت و قانونمندی دارد ولی دیگر مقامات اوکراین نه.
являються ли те сьогоднішні власти легітимними? Парламент отчасти да, всі остальні нет.
پوتین همچنین گفت ویکتور یانوکوویچ تا حال رئیس جمهوری قانونی اوکراین باقی میماند، هرچند به گفته او دیگر یگان صلاحیتی در دستش نیست و آینده سیاسی هم ندارد. رئیس جمهوری روسیه در مورد استفاده نیروی نظامی در اوکراین گفت که این نیرو تنها در حالت استثنایی استفاده خواهد شد. پوتین وضع پیش آمده در اوکراین را بسپردل عنوان کرد و گفت اگر این بسپردل به جنوب و شرق اوکراین گسترش یابد ما نیرو وارد خواهیم کرد، خصوصا در حالی که درخواست رسمی رئیس جمهوری قانونی اوکراین را در دست داریم. سفیر روسیه در سازمان ملل دیروز متن را نمایش داده بود که گویا ویکتور یانوکوویچ از روسیه خواسته است برای تامین ترتیبات کنستیتوسیونی نیروهایش را به اوکراین وارد کند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت دخالت در امور اوکراین در صلاحیت روسیه نیست و روسیه دخالت هم نخواهد کرد، ولی
اگر من در مورد استفاده نیرو تصمیم بگیرم، این تصمیم کاملا قانونی و جوابگوی معیارهای بین المللی خواهد بود، زیرا ما درخواست رئیس جمهوری قانونی را داریم.
رئیس جمهوری روسیه گفت در مورد پیامدهای تحریماتی که میخواهند علیه روسیه جاری کنند باید مخالفانش فکر کنند و باور او چنین تحریمات به ضرر کشورهای تحریم کننده هم تمام خواهد شد. پوتین همین طور گفت روسیه آمادگیش به میزبانی گروه جی 8 در سوچی را ادامه میدهد، ولی اگر آنها نآیند بگذار.
ми готовимся к восьмёрке. если они хотят приезжать, ну не надо.
کشورهای غرب تهدید کردند که در صورت ادامه دخالت روسیه در امور اوکراین از شرکت در این همایش حذر خواهند کرد. مجلس بالای پارلمان روسیه روز 1 مرد به پوتین استفاده نیروهای نظامی به منظور حمایت شهروندان روسیه در اوکراین را اجازه داد. با دنبال افراد مصالح یک سلسله پایگاه‌های نظامی و تأسیسات مهم چون فرودگاه‌ها و بناهای دولتی در ولایت قریم اوکراین را ضبط یا احاطه کردند. این سلاح‌بدستان در لباس خود یگان نشانه منسوبیت به کدام کشور ندارند، بلکه باور می‌رود که آنها نیروهای روسی هستند.
نکته‌های اصلی سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود در رابطه با حوادث اوکراین و امکان استفاده این نیرو در بحران سیاسی در این کشور از سوی مسکو. طوری گفته شده ولادیمیر پوتین امکان استفاده این نیرو را بعید نمی‌داند و مطمئن است که اگر حمله صورت هم بگیرد آن قانونی خواهد بود، زیرا کرملین درخواست رسمی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را دسترس کرده است. در این حال بیشتر تحلیلگران روس هم تجاوز روسیه علیه اوکراین را بعید می‌دانند و مطمئنند که مسکو با جز هشدار و نمایش قدرت از چاره دیگری کار نخواهد گرفت. پاول فلگنگاویر کارشناس مسائل نظامی میگوید در مسکو پیامدهای ناگواری هم سیاسی هم نظامی و هم بشری عملیات نظامی روسیه در اوکراین را خوب درک میکنند. او میافزاید
غرور زیاد اما نیرو کم است. حتی در قریم همگی 6000 نظامی را سفربر کردند. حالا آنجا عملیات جنگی نیست و جانب ها نشستند و تلاش میکنند که اول شده آتش نکشایند. اما اگر کار تا به جنگ کشد برای روسیه آسان نخواهد بود، زیرا مسکو نیروهای اکسپدیسیونی ندارد. تعداد نیروهایی که حالا آنجا مستقرند، یعنی به اصطلاح پاسداران صلح و نیروهای واکنشی سره، زیاد نیست. اما مسکو میداند که شروع جنگ و هلاکت هزاران آدمان غیر قابل قبول است و از آن منفعت زیاد هم نخواهد برداشت. از نقطه نظر استراتژی اگر ما مشکل قریم را حل کنیم، هرچند من به این باور ندارم و مطمئنم که در صورت جنگ مدت طولانی در قریم و میمانیم، میگویند که بعدا نوبت مولداوا میرسد، اما برای آن باید ادسا ضبط کرده شود. فکر میکنم نزاع در اوکراین روسیه را آنقدر افگار خواهد کرد که دیگر به داد کسی نخواهد رسید.
اوکراین потребует таких напряжений сил, что у России больше ни до кого уже.
نظری پاول فلگنگاویر تحلیلگر مسائل نظامی روس بود با پیامدهای احتمالی عملیات حربی روسیه در اوکراین. شنوندگان ارجمند، ما حوادث اوکراین را هم در برنامه های رادیویی و هم در سامانه اینترنتی آزادی پیگیری میکنیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از مسائل تاجیکستان. در یک همایش بین‌المللی در مسائل تحکیم مرز در شهر دوشنبه روز 4 مرد، مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان سال روان، احتمال تهدیدها از آن سوی رودخانه آمو وجود خواهد داشت. از سوی دیگر به اعتراف مقامات امنیتی کشور ماهای اخیر در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان، نفوذ گروه‌های تخریبکار و افرادگرا هم بیشتر شده است. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
تاجیکستان از جامعه جهانی خواستیاری های خود را در تحکیم مرز این کشور با افغانستان افزایش دهد، زیرا خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 تهدیدهای امنیتی را در این منطقه به مراتب بیشتر خواهد کرد. این نکته را منصور عمرف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در همایش بین المللی در دوشنبه در میان گذاشت و افزود که در مرز تاجیکستان و افغانستان طی 3 سال اخیر 180 عملیات و 38 درگیری رخ داده، در جریان آنها 36 مسلح گروه های قاچاق بر نابود شدند. با وجود این افزود، او تاجیکستان در تحکیم مرزی 1400 کیلومتری خود با افغانستان بازم با یاری نیاز دارد.
در این زمینه نقش دولت و تشکیل مرزبان به این باید مهم است. تجربه همکاری قبلی نشان میدهد که از جمعه جهانی تنها با جمهوری سرحدی با مبلغ زیاده از 65 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا کمک پیشنهاد کرده شده است. یک قطار دوری ها و شوروی ها عملی کردند که با تشکیل نظامی نوی دولتی سرحد تاثیر خوب حاصل کرد.
پلکوونیک عبدالواحد میرزایف، سردار ریاست قشونهای سرحدی تاجیکستان در ولایت ختلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به بیرون شدن نیروهای ائتلاف بین المللی و انتخابات قریب الوقوع افغانستان، احتمال فعال شوی گروههای تروریستی و تهدیدها به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان هم بیشتر میشود. جناب میرزایف افزود:
ممکن است که فعال شوی گروه های تروریستی از آن جمله طالبان برای نوع شدن به دفعه خود، یعنی که قصد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و عموما یک این که موقف خود را در این دولت مستحکم کردن البته به نظر خواهد رسید و این با امنیت سرحدی دولتی هم در نوبت خود تأثیری منفی خواهد داشت.
جناب میرزایف میگوید دولتی تاجیکستان قادر است که امنیت سرحدی دولتی را تامین نماید و وضعیت را زیر نظارت قرار دهد. با تاکید او، حالا مزبونان هر دو کشور هم شبانه روزی در حفظ مرز هستند و طبق نقشه هر 3 ماه برای تقویت همکاری در این سمت گردی هم می آیند. اما با تاکید او، برای جلوگیری از این تهدیدهای احتمالی و تامین امنیت در مرز، این کشور به کمک های حربی و تکنیکی بیشتر نیاز دارد. در همین حال، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی در چند سال اخیر با تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان مساعدت می کنند، به خصوص ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ترمیم و بازسازی دیدبانگاه ها و پستگاه های مرزی و مجهز کردن با وسیله های زمانوی فنی کمک کردند. ایشوان نیترای، نماینده اتحادیه اروپا در دوشنبه گفت:
هدف اصلی ما که نشون بدیم که بعد از 2014 وقتی که گروه های جنگنده افغانستان می روند، نشون بدیم که برای ما مرز افغانستان، کشور افغانستان و همکاری در منطقه مهم است و مهم میموند.
قبلا هم کارشناسان و پژوهشگران تاجیک از پیامدهای تهدیدهای احتمالی پس از بیرون رفتن نیروهای ائتلاف بین المللی حرف می زدند و از احتمال سرزدن ناامنی های سیاسی در این کشور اسلامی و تاثیر آن به کشورهای منطقه نگرانی می کردند. نیروهای ائتلاف بین المللی پس از حوادث 13 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به منظور مبارزه علیه تروریسم در قلمرو افغانستان جابجا شدند و همکنون تصمیم شد که تا پایان سال 2014 از این کشور خارج شوند. اما مقامات آمریکایی میگویند آنها از این منطقه تماما نخواهند رفت و همکاری های امنیتی خود را با تمام کشورهای منطقه و خصوص تاجیکستان ادامه خواهند داد. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از تعدید احتمالی گروه های افرادگرا و تخریبکار پس از خروج نیروهای ناتو از قلمرو افغانستان در آخرهای سال روان.
شما
هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان خبر داد که سر از روز چهارشنبه 5 مارس شهادتنامه رانندگی فعلی عوض شده و جای آن را حجت رانندگی بیومتری می‌گیرد. روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان مراسم رسمی معرفی شهادتنامه‌های رانندگی بیومتری برگزار شد و در آن مسئولین بازرسی گفتند که سند نو جوابگوی معیارهای بین‌المللی بوده و قابلیت فرسوده نشوندگی دارد. از شهر دوشنبه همکار ما شهلا گلخواجه گزارش می‌دهد.
روینمایی شهادتنامه‌های بیومتری رانندگی در تاجیکستان خطاهایی را در متن این سند نوی بین‌المللی آشکار کرد. در حالی که مقامات تاجیکستان میگن حجت نوی رانندگی که بنا بر فناوری‌های نفترین آماده شده جوابگوی معیارهای بین‌المللی است، نخستین نسخه‌های آن نشان می‌دهند که در متن این سند اشتباه‌ها را یافتند. نیلوفر کریمова یکی از اولین صاحبان حجت رانندگی بیومتری میگوید:
"ما گفتند که با دو زبان یعنی دیگر دولت‌ها هم استفاده می‌شود. چی است جمهوری چی است؟ و این سال ریپابلیک اف تاجیکستان باید میشون یا که همیشه به ای، اربده ای، وکده، جده همین دو ترجمه میشون با زبان انگلیسی ترجمه میشون. من همچون سال یه سرمندی رو دیدم سو خطایی سب کدم.
با وجود این محمد سعید سعیدف سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان روز سه شنبه 4 مارس ضمن معرفی شهادتنامه رانندگی بیومتری گفت راه اندازی سند نو بر اساس طلبات کنونسیای وینای 1968 درباره حرکت در راه که تاجیکستان نیز عضو آن است صورت میگیرد و هدف آن فراهم آوردن زمینه یگانه حقوقی در کشورهای شامل این کنونسیا بوده است. جناب سعیدف افزود:
از مواد پرداش پلا کربیرا تیار کرده شده قابلیت فرزوده شوندگی ندارند. برتری شهادتنامه رانندگی نمونه نو بیومتری در آن است که می با آن با سیستم یگانه اطلاعاتی جمهوری بازرسی دولتی اتومبیلی وارد گردیده ساختار مرکزی کنونیدن حجت های مهندسات شخصیت در کنار جمهوری تهیه حجت های دارای درجه بلند را معین می نماید.
شهادتنامه نو یک برگه پلاستیکی 54 به 86 میلیمتر است که از پلیکربنات آماده گشته. معلومات آن با دو زبان تاجیکی و انگلیسی در جفت است. به غیر از صورت در شهادتنامه اینچنین دیگر معلومات بیومتری صاحب آن از جمله پای انگشت و امضای الکترونی او جای داده می شود. نظرعلی رحمت‌اللهیف سرمشاور سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید شروع از 5 مارس در تاجیکستان دادن شهادتنامه رانندگی بیومتری آغاز می شود و گرفتن این نوی حجت به افرادی که باری اول شهادتنامه می گیرند حتمی است. اما اشخاصی که تا امروز این سند را داشتند تا انجام مهلت اعتباری آن یعنی تا 10 سال می توانند شهادتنامه های کهنه خود را به کار برند. او گفت:
امروز تنها در شهر دوشنبه از 5 مارس جاری می شود. در دیگر شهر ولایت ها نویه ها با جهاز آمده شدن اونا با تکنولوژی معاصر که ضرور است برای همین دادن شهادتنامه رانندگی بیومتری این عملی کرده می شود. عموماً وزارت کار داخلی در نظر دارد که در آن جایی که مهاجران تاجیک در فدرات روسیه اندوی اونا زیاد می باشد در آنجا منو نقطه‌ای ایوازی شادامر رانندگی رو نیز برامونه.
و گفته جناب رحمت الله حجت نوی رانندگی 165 سومونی بوده، شهادتنامه تکنیکی واسطه نخلیات 140 سومونی است که در مجموع 305 سومونی می شود. ابراهیم رحمانوف سردار شعبه بخیدگیری امتحانات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی گفت همه روزه برای گرفتن و یا ایواز نمودن شهادتنامه رانندگی تا 250 نفر حجت می سپرند. جناب رحمانوف افزود:
دو طلب بار اول امتحان عملی می سپرد، در مرحله یکم می سپرد، فقط درجه های B و S و درجه A، درجه D، درجه E اینو به مرحله یکم در مرحله دیم دستوری می شود خلاص. شخصانی که برای ایواز کردن رسم که 10 سال اولاک گذشته است مولتش اونو به امتحان ایواز میکنند. شخصانی که شهادتنامه رانندگی را گم کردگی باشند اگر فقط امتحان نظری را می‌سپارند شهادتنامه رانندگی می‌گیرند.
از آغاز سال روان این باری دوم است که در تاجیکستان حجت‌های رانندگی عوض می‌شوند. ماه ینور شهروندانی که در 10 سال اخیر عکس خود را در شهادتنامه رانندگی خویش عوض نکردند مجبور به تبدیل این سند شدند و اکنون آنها باید حجت‌های نوی خود را به شهادتنامه‌های بیومتری عوض کنند. بنابر آمار رسمی حالا در تاجیکستان 500,000 ماشین ثبت شده، نزدیک 1 میلیون نفر شهادتنامه رانندگی دارند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی شده نامه‌های رانندگی بیومتری که از روز چهارشنبه در تاجیکستان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات تاجیکستان تا حال به حوادث اوکراین واکنش نکردند، اما گفته می شود که روزهای اخیر در شهر دوشنبه روندی از انبارها و تعمیرگاه های ماشین برچیدن بالون ها آغاز یافته است. ضمن بالون های ماشین از سلاح های شرکت کنندگان یورومایدان در شهر کیف محسوب می شوند. توجه کنید به گزارش عبدالله شروف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
مالکان انبار چرخه‌ای بالونی ماشین‌ها در دوشنبه میگویند چند روز اخیر مقامات پلیس از آنها تقاضا دارند تا که انبار بالون‌های کارناشویان و دست دوم را از حدود پایتخت بیرون کنند. مالک یک از نقطه‌های تعمیر چرخه‌ای ماشین و فروشی چرخه‌های دست دوم در ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 3 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت جمعه گذشته کارمندان پلیس وارد کارگاه او شده گفتند انبار بالون‌های کارناشویان را خالی کرده بالون‌ها را از حدود شهر دوشنبه بیرون برد. این صاحب کار در حضور ما بهر سنجیدن درستی امر کارمندان ملیسه بر ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در تماس شد. نوبتدار شعبه پلیس در پاسخ به این سوال صاحب کار گفت که موافق دستور وزارت کارهای داخلی تنها آن بالون‌هایی که کارناشویمند و جز از سوزانیدن در دیگر چیز استفاده نمی‌شوند باید از دوشنبه بیرون برده شوند. در همین حال کارمندان ملیسه به این تاجر پیشنهاد نیز کردند که آماده‌اند خودشان با ماشین بارکشان آمده همه آن بالون‌های کارناشویم را گرفته برده پرتایند. همزمان کارمندان پلیس گفتند این دستور به بالون‌های دست دوم و کارشویم دخل ندارد و تاجران میتوانند آزادانه به فروش چرخه‌های نو و کهنه مشغول شوند. ولی نوبتدار شعبه ملیسه سبب دستور از قلمرو شهر بیرون بردن بالون‌های کارناشویم را شرح نداد. داده شدن عین چنین دستور از سوی کارمندان ملیسه را در صحبت به رادیو آزادی مالکان بیش از 5 نقطه فروش بالون‌های دست دوم در دوشنبه تصدیق کردند. اما در نقطه های فروش بالون های نو و کهنه در محله میاسه کمبینت بعضی از دکاندارها گفتند که از مقامات پلیس چنین دستور تا به حال نگرفتند. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از صادر شدن چنین دستور اظهار بی‌خبری میکند. جلال‌الدین صدرالدین و سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
اگر سوزو خراب شد خب ممکن است دوست ممکن است نقطه سوزو باشد و دکان باشد و بازار باشد که یک وقت باید دست پرابلم.
با تاکید جناب صدرالدینوف رسما وزارت یکان دستور برای از تمام نقطه های سودا مصادره کردن بالون های کارناشویم نداده است. بالون و یا چرخه های کهنه کارناشویم شده در قطار ظرف های پوری بنزین معروف به کوکتل مولوتوف یکی از دو سلاح شورشیان یورومایدان کیف در اوکراین بود. به گمان مالکان انبار چرخه‌های ماشین در دوشنبه نیز تلاش مقامات پلیس بهره بیرون کردن این چرخه‌ها تحت تاثیر حوادث اوکراین صورت گرفته است و با این راه مقامات از احتمالیت تکرار شدن حوادث اوکراین در کشور جلوگیری کردنی هستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از انبارها و تعمیرگاه‌های ماشین دوشنبه برچیده شدن بالون‌ها که با گفته برخی از تحلیلگران شاید یک هدفش جلوگیری از استفاده آنها در همایش‌های احتمالی اعتراضی باشد. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه‌های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.